کتاب یوشع فصل دهم آیه اول. چون ادنیوس صدق پادشاه اورشلیم شنید که یوشع اعای را به تصرف آورده و به نابودی کامل سپرده است و با اعای و پادشاهش همان کرده که با اریها و پادشاهش کرده بود و اینکه ساکنان جبعون با اسرائیل صلح کردند و در میان ایشان ساکن شدند، بسیار ترسید، زیرا جبعون شهری بزرگ بود همچون یکی از شهرهای پادشاه نشین و از اعای بزرگتر بود و مردانش همه جنگاور بودند. موضوع صحبت اینه، معجزات در زمان تسخیر سرزمین موعود. در فصل ده مطالب مهمی است که به ما یاری میده تا اونها رو در زندگی خود ازش استفاده کنیم. برای اینکه کتاب یوشع رو درست درک کنیم باید دانسته باشید که موضوع تسخیر قسمت جنوبی سرزمین موعود که تا انتهای فصل ده هست ابتدا شروع میشه و بعد از فصل یازده ما با تسخیر ناحیه شمالی روبرو هستیم و این گونه است که کتاب عمل میکنه. باید بدونید که تغییر عظیمی روی میده بین فصل ده و فصل یازده و قاید تا فصل آخر فصل ده به شکل سریعی روی میده و موضوع اصلی و واقعی تسخیر به سرعت به محض اینکه وارد اونجا میشن شروع میشه و با آخر میشه، به سرعت اونجا رو تسخیر میکنن به شکل تقریبا کاملی. اما فصل 11 سرعت این تسخیر اون سرزمین آهسته میشه، آنچه که روی میده در تسخیر ناحیه شمالی سالها طول میکشه تا تقریبا 7 سال و تغییر سرعت عجیبی هست بین فصل 10 و فصل 11. و اگر شما به سرعت کتاب یوشع رو بخونید در میابید که روایت یوشع به این شکل صورت میگیره و تغییر بزرگی هست و این به روشنی دیده میشه. تسخیری که بهش نگاه کردیم و به بعضی از مسائل دقت کردیم، این گرفتن سرزمین از دیگران نبود، این نظر یوشع نبود، این برای به دست آوردن اون سرزمین نبود صرفاً، بلکه این باز میگرده به اون وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد و عهد خداوند با اون قوم، و این وعده داده شد و راجبان پیشگویی شد به مدت قرن‌ها، البته به شکل بسیار خاصی از طریق موسی. پس این واقعه رو خداوند مقدر داشته و پیامبران راستین نبوت کردند و این نظر یوشع نبود که اونجا رو تسخیر کنه و این واضح هست که این کار از لحاظ اخلاقی مجازات عادلانه خداوند بود. به این شکل اون سرزمین تسخیر شد، این خداونده که اونجا رو مجازات میکنه. وقتی که در زمان ابراهیم وعده داده شد تسخیر اون سرزمین، خداوند گفت که اون سرزمین رو نمیشه تسخیر کرد به سرعت، زیرا هنوز گناه اموریان به کمال خود نرسیده. و این رو میبینید خداوند بر اساس یک نقشه و برنامه عمل میکنه و زمانی که کنعانیان گناهشون به قله و اوج اون خود رسید، اون زمانی که مجازات بر سرشون نازل میشه و اون زمانی که قوم بنی اسرائیل وارد میشن و سرزمین موعود رو تسخیر میکنن. پس این تسخیر اخلاقی و مجازات خداونده و برای اینکه این رو ثابت کنیم، خداوند با معجزات زیادی توسط بنی اسرائیل این کار انجام میده، از باز شدن دریای سرخ، از دادن منا و آب در بیابان و همچنین معجزاتی که در این فصل، فصل ده میبینیم. اینا ثابت میکنه که این مجازات خداونده بر اون سرزمین. و اولین چیزی که یوشع انجام میده این بود که از فرمان خداوند اطاعت کنه که در ابتدا به موسی داده شده و او میره به کوه ابال و در اونجا یک ستون بلندی رو و یا مذبحی رو میسازه و دیوار بزرگی رو میسازه که روش رو صاف میکنن و روی اون 10 فرمان موسی رو مینویسن که به روشنی در اون دره دیده میشه، در ناحیه کوه گریزیم، و برکات و لعنت خداوند بیان میشه در اونجا با صدای بلند در سر تا سر اون دره. پس این بیان بلنده کلام خداوند است که در آن دره میپیچه و همه کنعانیان که نفرت دارن اینو میشنون و از اون بیزار هستن و اینا اصول خداونده برای اون سرزمین از اکنون تا به بعد و این شرطیه که خداوند میخواد از اونا تا تسلیم کنن قبل از اینکه جنگ شروع بشه، تا اون سرزمین تحت شریعت خداوند باشه. و این اصول رو کنعانیان کاملا بر علیهش مخالفت کردن و به این دلیل مجازات گشتن. و بعد از اون که اون رو بیان میکنه یوشع، کنعانیان عصبانی میشن و این رو در کلام خداوند دیدیم که این در ابال بود وقتی که اون شریعت بیان شد که کنعانیان عصبانی شدن، خشمگین شدن و پر از خشم و غضب که باید خود رو تسلیم شریعت خداوند کنن به عنوان تنها شرط صلح به جنگ برخواستن. و بعد خواندیم که جبعونیان چگونه فریب دادن و به نحوی این کار و یا نمونه ای است و یا تصویری است از فردی که توبه میکنه در حضور خداوند، هرچند که ایمان اونها کامل نبود و همچنین فریب رو به کار بردن تا سر یوشع کلا بگذارن و اون رو تکرار نمیکنیم. پس در اون یک فریبی بود در شیوهی که به یوشع نزدیک شدن. یوشع سرش کلا رفت، اما در این حال این اراده خداوند بود. کسی که توبه میکنه مثل جبعونیان، این توبه اونها پذیرفته میشه و اون عهدی که یوشع با اونها مینویسه 400 سال به جا میمونه تا زمانی که شاول پادشاه اون رو میشکنه و به خاطر اون مجازات میشه. و در این پس زمینه است که اکنون میایم به فصل 10 و راجب پادشاه اورشلیم عدن و صدق میخونیم و 4 پادشاه که با او هم رای میشن. در ابتدا که این پس زمینه تاریخی اون رو در نظر میگیریم، قوم بنی اسرائیل با یوشع راضی نیستن و شگو میکنن شکایت کردن، چنان که در زمان موسی قوم بنی اسرائیل در زمان سرگردانیشون در بیابان این کار انجام میدادن. و اکنون باز این شکوه و شکایت شروع شده، زیرا مردم نمیدونستن صلحی که ارائه شده به کسانی که اونجا رو گرفتن، تنها به جبعونیان اون صلح رو پذیرفتن در کل تسخیر سرزمین موعود. اما جبعونیان اون شرط صلح رو پذیرفتن و این ارزشمند بود، اما بنی اسرائیل ها این رو درک نمی کردن، به ویژه در سایه این که سر اونها کلا رفته، باید این عهد رو حفظ می کردن و اونها جبعونیان باید محفوظ می موندن، هرچند که جبعونیان خادم بودن، باید چوب می شکستن و غیره، اما جونشون باید محفوظ بمونه زیرا با اونها عهدی بستن. و به این دلیله که قوم علیه یوشع گلایه می کنه و یوشع به خاطر این تحت انتقاد قرار گرفته. و ممکنه فکر کنی زمانی که آموریان و اون 5 گروه پادشاهان دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن به جبعونیان حمله کنن، فرض کنیم یوشع اگر یک پادشاه زمینی بود و میخواست اونجا رو صرفا تسخیر کنه، با خودتون ممکنه فکر کنید که او از این موضوع خوشحال میشد، زیرا یکی موانع شرمساریش رو از میان بر می داشت، زیرا برای یوشع اینها سرش کلا گذاشته بودن و بنی اسرائیل نمی خواستن این افراد بمونن و یوشع باشون قرارداد ببنده که چگونه رحمت خداوند به اونا رسیده. و به این دلیل اگر یک فرد نفسانی بود خیلی خوشحال می شد تا بیان و اینها رو نابود کنن. اکنون که آموریان اومدن و حاضرن با اون خشمی که دارن بیان جبونیا رو نابود کنن، یک فرماندار و جنرال نفسانی با خودش میگه این به درد من میخوره، این شرمندگی از روی من برداشته میشه. بعد قوم بنی اسرائیل که از من شاکیان و فکر میکنم اشتباه کردم، از این موضوع خوشحال میشن و این رو فراموش میکنن و من دیگه نباید نگران جبعونیان باشم. پس بذار بیان و اونا رو نابود کنن، ما به اونا بدهکار نیستیم، اونا سر ما کلاه گذاشتن. اما به این شیوه یوشع فکر نکرد، هرچند که از این که سرش کلا گذاشته بود ناراحت شده بود و در این حال میدونست که این اراده خداوند تا اونها پذیرفته بشن و او میدونست که او باید با اونها بیسته. اکنون لحظه شرم‌آوری اومده. در فصل 6 آنگاه مردان جبعون برای یوشع در اوگاه جلجال پیغام فرستادند که دست یاری خود را از خدمتگزارانت باز مدار، نزد ما بشتاب و نجات مانده، زیرا تمام پادشاهان به ضد ما گرد آمدند. یوشع با خودش میگه آیا انتظار دارن تا ما از اونها حمایت کنم؟ به ویژه قوم بنی اسرائیل ناراحتن که اینا سر ما کلاه گذاشتن و ماشون صلح پیمان صلح بستیم. یوشع میگه آیا انتظار دارین تا من سربازانمو بردارم و از شما حمایت کنم ای جبعونیان؟ اما این کاریه که یوشع باید انجام بده، این کار درستیه که او از جبعونیان دفاع کنه. به این شکل یوشع نمونه ای هست از مسیح. اکنون اونها جبعونیان تحت حمایت قوم بنی اسرائیل هم با اونها عهد بست، هرچند که مردم این رو دوست ندارن. یوشع باید از اونها حمایت کنه، گویی اونها نیست قوم بنی اسرائیل هم. این مثل وضع ما میمونه. اکثر ما که در این مکان هستیم و کلام رو میشنویم غیر یهودیم. ما غیر یهودی بودیم و نجات یافتیم. ما هیچ سهمی در وعده خداوند به قوم بنی اسرائیل و به اونا نداریم. اکنون ما غیر یهودیان مثل جبعونیان بخشوده شدیم، مغفرت یافتیم و از طریق کلام خداوند نجات یافتیم. یوشع ما یا نجات دهنده ما که خداوند ما عیسی مسیح از ما حمایت میکنه، گویی ما عین یهودیایی هستیم که نجات یافتیم و هیچ تفاوتی وجود نداره. همچنان که برگزیدگان در بین قوم بنی اسرائیل و برگزیدگانی که غیر یهودیان و برگزیدن و نجات یافتن تحت حمایت خداوند هستند. چنان که جبعونیان نزد یوشع اومدن و گفتن باید از ما دفاع کنی، باید ما رو نجات بدی، ما نیز به مسیح رو می آوریم و از دفاع او سود می بریم. او از ما دفاع می کنه، گویی ما اسرائیلیان واقعی هستیم و بهتره که ما واقعا شایسته چنین وضعیتی باشیم و زندگی کنیم. آنچه که در اینجا روی میده در تاریخ یوشع کاملا نمونه است از کاری که مسیح انجام میده با فرزندان خودش. فصل 7: پس یوشع با تمام مردان جنگی و دلاوران از جلجال به راه افتاد. اکنون باید راه بیفتن و از جبعونیان دفاع کنن، هرچند که برای اونها بالا رفتن از کوه و راه سختیه و مسیریه که نمیشناسن، به سوی مردمی که تعدادشون بسیار بیشتره و خش و جنگاورترن. و قوم بنی اسرائیل با خودش میگه حتی ما این کار حتی برای خودمون نمی کنیم، بلکه برای جبعونیان. پس یوشع به راه میفته با تمام مردان جنگی از جلجال. خداوند به یوشع گفت از ایشان مترس، زیرا آنها را به دست تو دادم، هیچ یک از آنان در برابر تو یارای ایستادگی نخواهد داشت. به چه علت اموریان و اون پنج پادشاه تصمیم گرفتن علیه جبعونیان بجنگن؟ آیا صرفاً به این دلیل بود تا دیگران رو متقاعد سازن که نباید با اسرائیل صلح ببنده؟ آیا به این علت بود که می ترسیدن یک جامعه بزرگ در اون منطقه که بر اساس شریعت و محبت بیاد و اینا از اون نفرت دارن؟ آیا به این علته که صرفا خشم و نفرتشونه از اون اصول اخلاقی؟ و کلام خداوند به ما میگه که در عین حال اونها پر از ترس هستن از قوم بنی اسرائیل و در عین حال خشمگین نسبت به کسانی که صلح بستن با قوم بنی اسرائیل. خشم اونها غلبه میکنه، میرن تا اعلام جنگ کنن با جبعونیان. اکنون ما راجع به یوشع صحبت میکنیم و چگونه جبعونیان رو نجات میده. با آیه 8 نگاه میکنیم که خداوند به یوشع میگه از ایشان مترس، ایرا آنان را به دست تو دادم. آیه 9: پس یوشع که تمامی شب از جلجال پیشروی کرده بود، به ناگاه بر ایشان یورش آورد و خداوند ایشان را در برابر اسرائیل آشفته ساخت. به این معناست که خداوند در اونها آشوب و سر و صدای ایجاد کرد، گویی به ترس افتادن از این سر و صدا، آشفته شدن و اونها به ترس می افتن و به نظر می رسه فقط با شمشیر اسرائیلیان کشته نشدن، بلکه با اینکه می ترسن و به راه می افتن و پر از وحشت دارن، فرار می کنن از اون سر و صدا و آشوب و فرار می کنن و کشتار عظیمی از اونها صورت می گیره. و بعد به ما گفته شده از چه مسیری حرکت میکنن، از عزیقه و مقیده. و بعد معجزه رو داریم که خداوند در آیه 11 تگرگ بزرگی رو و یا سنگهای بزرگی رو آسمان بر سر اونها میباره. من بیاد دارم در شهر ریپون بودم برای اینکه اونجا بشارت بدم سال 1968 میلادی، حدود 50 سال قبل، و در یک خونه بودم قبل از اینکه جلسه شروع بشه در بعد از ظهر، و یک دفعه یک طوفان غریبی روی داد و اینقدر بر بود که یک عده مردن و اون مسیری که توی راه اصلی بود در عرض چند ثانیه آب زیادی جمع شد اون تونل‌های زیرزمینی و عده زیادی غرق شدن و حتی ساختمانی توی مزرعه بودن نابود شدن. من داخل ساختمان بودم و چنین تگرگی شد و یخها به اندازه توپ تنیس از آسمان می افتد و هرچه را که می دیدی داشتن نابود می کردن. من نمی دم این ستونهایی که بر سر اموریان افتاد احتمال زیاد بزرگتر بود. من خودم با چشای خودم چنین تگرگهای بزرگی رو در انگلیس دیدم. اما آنچه که در اینجا روی می ده به شکل معجزه آساست و عده زیادی که با این تگرگ می میرن بیشتر از کسانی که به شمشیر بنی اسرائیل کشته میشن. سپس در آیه 11 میخونیم که یوشع از سوی خداوند گویی تشویق میشه تا درخواست یک معجزه رو بکنه. بدون شک او این کار رو انجام نمیداد اگر خداوند در دل او نگذاشته بود. بدون شک این روی میده. سپس یوشع با خداوند تکلم کرد در آن روز که خداوند اموریان رو تسلیم بنی اسرائیل کرد و در حضور اسرائیل گفت. گویی او داره با خورشید و ماه صحبت میکنه، و اما واضحه که این یک دعاست و همه متوجه اون شدن. و یوشع چنین دعا میکنه: ای خورشید بر فراز جبه اون بایست، و تو ای ماه در دره ایلون. و خداوند به این دعا پاسخ میده. و در آیه 13 چنین ثبت شده: این تنها موردی هست که خداوند خورشید رو باز میستونه و مردم دلیل میارن که آیا واقعا یک معجزه است که نور باز میسته و یا اینکه چرخش زمین باز میسته. من نمیدونم چگونه این روی میده. این روی میده، خداوند این کار رو انجام میده، و اینا یک روز اضافی دارن تا همه دشمنانشون رو نابود کنن. و بعد ما سوال میکنیم به چه علت، چرا خداوند چنین معجزه شگرفی رو انجام داد؟ دو تا معجزه، و شاید این سه معجزه است. حتی نابود کردن دشمنان باید تکرار بشه در طول کتاب عهد عتیق، اما تگرگ و باز ایستادن خورشید دوباره تکرار نشد. اینها معجزاتیه که دیگه تکرار نخواهد شد. اما چرا خداوند اجازه رو شد داد؟ همیشه یک هدفی هست و اهمیتی داره، و اهمیت اون این هست تا مهر تأییدی بزنه بر کار یوشع به عنوان رهبر اونها، و این اصل رو به حضور مردم ثابت کنه که کاری که یوشع انجام میده بر اساس اون اصل مهمه، حمایت از جبعونیان که تحت پیمان هستند علیه دشمنانشون موضوع بسیار مهمه. اونها داخل کمپ بنی اسرائیله و خداوند از اونها نیز حمایت میکنه، و این درسته تا یوشع بره و دشمنانشون رو نابود کنه. قوم بنی اسرائیل که گله‌ها رو شکایت میکرد وقتی که معجزه رو میبینه دیگه ساکت میشن، و به این شکل یوشع به عنوان رهبر قوم مقامش مشخص میشه و شک و تردید از دل قوم بنی اسرائیل از بین میبره، و این اصل مهم به یاد اونا باقی میمونه، و این اصل مهمی است که برای ما نیز باقی است. اما این معجزات تکرار نخواهند شد، مثل معجزه‌ای که در روی پنتاکوست روی داد. موزه پنتاکوست با دو پنتاکوست کوچک روی داد در همون قنای اول میلادی، که اینا اهمیت مهمی داشتند. اما معجزه روز پنتاکوست دیگه تکرار نخواهد شد در تاریخ کلیسا. این ابتدای شروع کار روح القدس هست در کلیسای مسیح، تایید مهمیه بر آنچه که خداوند انجام میده. اما از اون شرایط که در قبل بود کلیسای یهود بود، الان به کلیسای مسیح بدل میشه. ممکنه با خودتون بگید اگر یکی از کاریزماتیک ها در زمان یوشع بودن چه کار میکردن؟ در اون زمان کاریزماتیک ها وجود نداشتن، اینا رو اخیراً پیدا شدن. اگر این کاریزماتیک ها در اون زمان بودن به یوشع چی میگفتن؟ میگفتن این معجزه‌ای که روی داد و تگرگ افتاد باید دوباره روی بده. ما وقتی که جلسه دعا داریم باید بریم و بگیم خدایا بیشتر از این تگرگ‌ها رو بفرستاد. و هر وقت که جنگه از خداوند بخوایم تا خورشید رو باز ایستونه تا معجزه روی بده. پس این کریزماتیک‌ها در اون زمان یوشع دائم معجزه میخوان. معجزه بفرست. اما این اراده خداوند نیست. معجزه ایمان قوم رو تایید میکنه. کار یوشع رو بهش مهر تایید میزنه. این هدف خاصی داره. و نشون میده هدف دفاع از اون جبعونیان چی هست و این کار درسته. هدف معجزات اون بود. اکنون مردم باید با ایمان زندگی کنن. اکنون باید شمشیر بزنن. وقتی که قوم بنی اسرائیل میره و میخواد قسمت شمالی رو تسخیر کنه با شمشیر دستشون و دعاست. و نه با تگرگ و ایستادن خورشید. و این گونه است که ما باید رهبران کاریزماتیک رو قانع سازیم که دیگه معجزات با آخر رسیده. و بسیار درس فراوانی است برای ما از این شیوه واقعی که در تاریخ یوشع افتاده. دوستان امروز اگر شما دعا کنید نیاز ندارید تا خداوند خورشید و برای شما تو آسمان نگاه داره. اگر شما کار مسیح رو انجام میدید، اگر به دنبال خداوند حرکت میکنید و سالک هستید، کار براتون زیاده و خسته میشید و آیا فکر میکنید آیا من میتونم اینو ادامه بدم؟ نه، شما از خداوند میخواهید و شما به توانایی خداوند به شما میده، گویی روز رو برایتون طولانی کرده و این توانایی رو بدون شک خداوند در اون فرصتی که در اختیارتون هست انجام بده. و این چیزیه که اکنون برای ما مسیحیانه خداوند راهی رو فراهم میکنه تا به قوم خودش قدرت بده تا کاری رو که نیاز دارن انجام بدن. این یقین به ما میده. اما دیگه اون معجزه که خورشید در آسمان بیسته روی نخواهد داد. اما نکته بسیار مهمتری وجود داره در این رویداد. آیا نمیبینید این جبعونیان علاوه اموریان و دیگر کنعانیان اینا پرستندگان بودند؟ آسمان رو میپرستیدن، خورشید و ماه پرستش رو میکنن، اینا خدایشون بود. خورشید و ماه ستاره خداهای اونا بودن، برای اونا خدا بودن و قدرت داشتن و اینا اونا رو پرستش میکنن. اکنون چه تأثیری بر اونا میذاره وقتی که یوشع در برابر دیدگان این بت پرست ها دعا میکنه به سوی خدا تو خورشید و ماه بایستن؟ و با پاسخ به دعای یوشع و با قدرت خداوند این کار روی میده و خدایان باطل اونها که اعتقاد به اون خدایان باطل داشتن با یک ضربه اعتقادشون باطل میشه و اون خورشید و ماه تحت اقتدار خداوند هستن و حتی دعای یک مرد. و این تأثیر بسیار قدرتمندی داره بر حقانیت کلام خداوند، بر بت‌پرستی کنعانیان و جبعونیان تا همه این خدایان باطل رو دور بریزن. اکنون اونا خادمان خدای زنده و حقیقی هستند که همه چیز رو تحت کنترل خود داره. پس از این معجزه درس‌های زیادی رو میشه گرفت. آیه 17 در فصل 10 دقت کنید. و به یوشع خبر رسید که آن پنج پادشاه یافت شدند. اون پنج پادشاه اموری که شکست خوردن یافت شدند و در غار مقیده پنهانند. دوستان عزیز، اون پنج پادشاه یک زمان جنگندن و حمله میکنن، میخوان جبعونیان رو نابود کنن و بعد قوم من اسرائیل رو نابود کنن. اکنون به یک شکلی این پادشاهان ارتششون رو از دست دادن و به هر شکلی که فرار میکنن از اون جنگ و آشوب و دور هم جمع میشن و همه اونا وارد یک غار میشن و فکر میکنن حالا چه کاری باید انجام بدیم. چی شد که برنامه های ما به هم ریخت و اکنون در اون غار پنهانند؟ یوشع گفت اونا رو برای اکنون در اون حال نگاه دارید، کار مهمتری هست. میگه سنگهای بزرگ بر دهانه غار بغلطانید، مردانی چند اونجا نگهبانی بگذارید و بعد برید دشمنانتون رو تعقیب کنید، مزارید وارد شهرهاشون بشن تا اونها رو دوباره محکم کنن. پس کار مهمتری هست قبل از اینکه بیاد به سراغ پادشاهان. اما بعد بر میگرده به سراغ اون پادشاهان و در آیه 24 چنین میخونیم: چون آن پادشاهان را نزد یوشع بردند. به نظر میرسه اون کار خشونتباری را انجام میده، اما این بسیار مهمه. چون آن پادشاهان را نزد یوشع بردند، او تمامی مردان اسرائیل را فرا خواند و سرداران سپاه که با او آمده بودند گفت: نزدیک بیایید و پاهای خود را بر گردن این پادشاهان بگذارید. پس نزدیک آمدند و پاهای خیش را بر گردن ایشان نهادند. یوشع به ایشان گفت: این کلام را چنین میگه، مترسید و هراسان مشوید، قوی و دلیر باشید، زیرا خداوند با همه دشمنانتان که با آنان می جنگید چنین خواهد کرد. سپس یوشع آن پادشاهان را زد و کشت و بر 5 درخت آب. اما چرا این شکل اونها رو روی زمین میذاره تا اون کسانی که پادشاهان شکست خوردن بیان و سربازان بنی اسرائیل پاشون رو گردن اونها بذارن؟ در کتاب مقدس این کاریه که رسم بت‌پرست هاست که دشمن شکست خوردت رو به این شکل تحقیر کنی و پات روی گردنش بگذاری. اما قوم بنی اسرائیل که این کار قبلا انجام ندادن و در فرهنگشون نیست و فرصتشون نداشتن، دارن این کار رو انجام میدن و خداوند از اونها میخواد تا این کار رو انجام بدن. آیا درسی در این هست؟ هدف یوشع این است که شجاعت و ایمان اونها رو تشویق کنه. یوشع تحت هدایت روح القدسه. کار دیگه هنوز باید صورت بگیره، نه صرفا اون پادشاهان شریر رو بکشن و بردار بزنن، بلکه پادشاه تا سردارانش رو یوشع بیاره و از اونا بخواد پاش رو روی گردن اونا بذاره. زیرا اینا فکر نمی کردن که این کار شدنی باشه. همش این شک و تردید رو داشتن که آیا واقعا بنی اسرائیل اینقدر قوی است تا اونجا رو تسخیر کنه، تا توایف قدرتمندتر و خشنتری در ناحیه شمالی وجود داره و بنی اسرائیل با خودش میگه چگونه ممکنه با اونها غلبه کنی و ایمانشون ضعیف شده به این شکله که یوشع به اونها میگه خدای زنده و حقیقی اونها رو فراری داد، خداوند بود که بر سرشون تگرگ بارید، خداوند به شما این توانایی رو داد بر اونها غلبه کنید. وقتی که خداوند با شما نیست این کار سختیه و در وضعیت بدی بودید، اما خداوند برای شما جنگید و اکنون این رو بیاد داشته باشید و او رو شکر بگید و همچنان که پایتون روی گردن این پادشاهان میذارید. یوشع چنین میگه: مترسید، هراسان مشوید، قوی و دلیر باشید. و درسی که برای ما هست اینه، آنچه که اهمیت زیادی داره اینی که باید ایمانشون مرتب قوی بشه. وقتی که واعظ یک پیامی رو آماده میکنه، چه برای روز یک شنبه سو و یا چهارشنبه در درس کتاب مقدس، اون باید تأمل کنه و چند سوال رو از خودش بپرسه راجب اون متنی که آماده میکنه تا به برای مردم توضیح بده. و در بین این سوالاتی که از خود میپرسه، این سوال باید باشه: چه چیزی من باید به مردم تعلیم بدم که ایمان اونها رو قوی سازه؟ آیا این بخش از کلام باعث تقویت ایمان میشه؟ به این شکل بیان بشه. نیاز ما ایمانداران ایمان هست به عنوان قوم خداوند، چه شبان چه شنوندگان. نیاز ما این است که پیش بریم، هر روز یک شنبه به او اعتماد کنیم، همه چیز رو نزدش بیاییم و دعا کنیم و بگی و به عنوان یک واعظ اگر تلاش نکنم تا ایمان شنوندگان رو قوی نکنم، خداوند من رو مسئول میدانه. یوشع یک جنرال قویه. به جای اینکه جشن بگیره، به جای اینکه به اون تبریک بگن و بیان بگن ما هرگز نمیتونیم فکرشو بکنیم که چنین جنگ رو پیروز بشیم، یوشع به اینا علاقمند نیست. میگه نه، بیاید اینجا، پاتو روی گردن این پادشاه بگذار، همون که ازش میترسیدی، و من به تو این کلام رو میگم، این کلام تسلیه. تو نیاز به ایمان داری، زیرا خداست که برای ما کار میکنه. تو نیاز به ایمان داری تا او رو فرا بخونی و به او اعتماد کنی. و این کار عظیمی است که یوشع انجام میده و ما نیز به شیوه دیگه این کار باید انجام بدیم تا خداوند ایمانمون رو قوی سازه. و این درسایی هست که در اینجا به ما میرسه. در پس اینها نفرت اموریان هست برای اصول خداوند در اون سرزمین. و این واضح هست که یوشع صرفا قصد تسخیر سرزمین رو نداره، و اگر چنین بود او اجازه میداد اموریان بیان و جبعونیان رو نابود کنن. در عوض اون کار مشکلتر رو انجام میده و از اونها، از جبعونیان دفاع میکنه. زیرا این مسئله روحانی هست. معجزاتی که روی داد بر مأموریت یوشع مورد تایید میزنه، قوم بنی اسرائیل رو تشویق میکنه، همچنین نمایانگر اینه که خداوند قوم خیش رو تقویت میکنه و همچنین بت‌پرستانی رو که خورشید و ماه رو میپرستیدن به تمسخر میکشونه و همچنین نشون میده که یوشع الگوی مسیح هست و اینکه سرداران پا روی گردن دشمنان میذارن نشوندنده اینه که ما باید مرتب در ایمانمون تشویق بشیم و قوی و نیرومند باشیم و نترسیم. و کلام یوشع این است که نبرد از خداونده و ما این رو نباید هرگز فراموش کنیم. این کلیسا مشکلی که داره به عنوان مثال، باید اون رو نزد خداوند بیاریم. ما سعی خودمون رو میکنیم، تلاش های که از دستمون برمیاد انجام میدیم، اما در این حال تنها یک چیز بیاد داریم، ما کاملا به کار خداوند اعتماد میکنیم و یاری او. همه اینها در این فصل 10 فشرده شده به شکل شگفتی و مرتب.